رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت کابل و 9 شب به وقت واشنگتن می باشد. نخست توجه کنید به سرخط مهمترین رویدادها از همکارم قدیر مشرف.
اعلام بلندترین سطح هشدار علیه تهدیدات دهشت افغانی در بروکسل، تصویب قطعنامه شورای امنیت برای تسریع اقدامات هماهنگ علیه گروه دولت اسلامی و تازه ترین ها از حمله بر هتل رادیسون در مرکز مالی.
سلام، ما را از واشنگتن میشنوید. با برنامه خبری امروز شنبه 30 عقرب سال 1394 خورشیدی مطابق 21 نوامبر سال 2015 میلادی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. پس از نشر مشروعی خبرها شما را دعوت می کنم به شنیدن گزارش در مورد منابع احتمالی مالی گروه دولت اسلامی یا داعش. پیشگوی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان و همچنان آهنگ انتخابی تهیه کننده برنامه نیز شامل این برنامه است. با ما باشید.
با عرض سلام، صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. بلژیم هشدار علیه تهدیدات دهشت افغانی در شهر بروکسل را به بلندترین سطح آن اعلام کرد. حکومت بلژیم تهدید علیه آن شهر را جدی و قریب الوقوع خوانده است. این اقدام یک هفته پس از عملات مرگبار در پاریس اتخاذ می‌گردد. از سوی دیگر هزاران شهروند پاریس به خاطر ادای احترام به قربانیان حمله جمعه شب گذشته به جاده ها ریختند. برخی شمع روشن کردند، تعداد به پایکوبی پرداختند و بعضی هم در محلاتی که حمله صورت گرفته بود سکوت کردند. در حملاتی که 6 محل را در پاریس هدف قرار داد، 129 تن کشته و بیش از 500 نفر مجروح شد. شورای امنیت ملل متحد شام جمعه به وقت نیویورک قطعنامه‌ای را به اتفاق آرا تصویب کرد که در آن از کشورهای جهان خواسته شده اقدامات خود را برای جلوگیری از حملات آینده دهشت افغانان گروه دولت اسلامی و سایر گروه‌های افراطی افزایش داده و هماهنگ سازند. این قطعنامه پیشنهادی فرانسه از آن می‌دارد که گروه دولت اسلامی تهدید بی سابقه و جهانی را علیه صلح و امنیت بین المللی ایجاد کرده است. قطعنامه تصویب شورای امنیت ملل متحد را ببخشید، قطعنامه تصمیم شورای امنیت ملل متحد را درباره تمام مبارزه تمام عیار علیه این تهدید بی سابقه بیان می کند. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید در میان 19 تن از کشته شدگان حمله روز جمعه بر هتل رادیسون در مالی یک آمریکایی نیز شامل می باشد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت که این اعمال دهشت افغانان تنها اراده ما را در مبارزه مشترک علیه آن گروه ها تقویت می بخشد. با گفته پلیس مالی که هر دو حمله کننده کشته شده و 5 تن به شمول 2 پلیس مجروح گردیده و 126 نفر به شمول 2 کانادایی، 6 آمریکایی و شهروندان آلمانی نجات داده شدند. گروه افراطی جهاد المرابطون در همسویی با القاعده در شمال مالی مسئولیت حمله را به عهده گرفته است. تندروان شدیداً مسلح روز جمعه 170 تن را در یک هتل در مرکز مالی گروگان گرفتند، اما سربازان مالی با حمایت نیروهای ویژه ایالات متحده و فرانسه هتل را دوباره تصرف و گروگان ها را رها کردند. اردوی ایالات متحده می گوید در حمله هوایی ماه مارچ بر یک پوسته گروه دولت اسلامی در عراق احتمالاً 4 غیر نظامی کشته شده که شاید یکی آن طفل باشد. بر اساس اعلامیه نادر فرماندهی مرکزی نیروهای هوایی آمریکا، تحقیقات پس از آن صورت گرفت که یک زن گفت موتروی یک جا با غیر نظامیان نشسته در داخل آن تخریب شد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
تحقیق کنندگان اردوی ایالات متحده به این نتیجه رسیدند که هدف اصلی پوسته گروه دولت اسلامی بوده، اما راننده موتر در آنجا توقف کرده بود و نزدیک به 40 دقیقه با افراد آن پوسته صحبت کرده بود. به باور آنان این خود نشاندهنده ارتباط آن راننده با جنگجویان گروه دولت اسلامی می باشد. اردوی امریکا از آن رویداد ابراز تأسف کرده و تاکید ورزیده که هدف آنان شکست دادن گروه دولت اسلامی است، نه صدمه رسانیدن به افراد ملکی. اردوی ایالات متحده درباره ده ها حمله هوایی دیگر نیز تحقیقات می کند که بر اساس گزارش ها باعث کشته شدن غیر نظامیان در عراق و سوریه شده است.
ادامه خبرها. وزیر دفاع روسیه روز جمعه به ولادیمیر پوتین گزارش داده است که تیاره های روسی در این هفته 15 پالایشگاه نفت و بیش از 500 تانکر تیل را در سوریه هدف قرار داده است. هدف آن حملات کاهش و ضربه زدن به منابع عایداتی گروه دولت اسلامی عنوان شده است. جزئیات بیشتر با هم از میرویس رحمانی.
سرگی شویگو گفت که نیروهای بحری روسیه روز جمعه 18 میزایل کروز را از کشتی های مستقر در بحیره کسپیان شلیک کرده که ولایات حلب، رقه و ادلب را هدف قرار داده است. وزارت دفاع روسیه می گوید که شمار تیاره های جنگی خود را در سوریه نیز به 69 فروند بلند برده است. وزیر دفاع روسیه گفته است که در حملات هوایی آن کشور تلفات سنگین به گروه دولت اسلامی وارد آمده که بیش از 600 شبه نظامی در یک حمله هوایی در ولایت دیرالزور کشته شده است. تا هنوز مقامات آمریکایی در رابطه ابراز نظری نکردند.
حکومت باراک اوباما روز جمعه به اصرار محکمه آمریکا استیناف طلب شد تا فرمان اجرایی رئیس جمهور را که مانع اخراج نزدیک به 5 میلیون مهاجر غیرقانونی از این کشور می شود تایید کند. فرمان رئیس جمهور با آن ده افرادی که به گونه غیرقانونی به آمریکا آمده اما طفلشان در اینجا تولد شده اجازه می دهد تا زمان تکمیل دوسیه هایشان در ایالات متحده زندگی کنند. 26 ایالت که اکثرشان جمهوری خواهان لغو فرمان اجرایی رئیس جمهور شدند و تاکنون دو محکمه فدرال به آن رای داده است. و مسلمانان شهر واشنگتن دی سی عصر روز جمعه به وقت محل گرد همایی را به اشتراک امریکایی های با عقاید مختلف سازماندهی کرده با صدور قطعنامه گروه دولت اسلامی و دهشت افکنی را محکوم کردند. برخی از اشتراک کنندگان درباره اظهارات رونالد ترامپ و بن کارسن کاندیدهای جمهوری خواهی ریاست جمهوری ایالات متحده که درباره مسلمانان آمریکایی صحبت کرده بودند نیز ابراز نظر نمودند. یک تن از اشتراک کنندگان اندونزیایی گرد همایی گفت اسلام مذهب افراطیت و دهشت افغانی نیست. آنان باید درک کرده و محتاطانه صحبت کنند چون در غیر آن صورت تنها چهره خود را منفور می سازند. پایان اخبار.
صدای آمریکا آشنای شما.
خوب شنوندگان عزیز، اکنون توجه کنید به گزارش های برنامه این ساعت. در 18 ماه گذشته گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش عملیات گسترده نظامی را نه تنها در عراق و سوریه انجام داده، بلکه افراد و گروه های وابسته به این گروه در سایر کشورها دست به حملات انتحاری و دهشت افغانی زدند. عملیات نظامی، سازماندهی و راه اندازی حملات نظامی و دهشت افغانی همه به منابع مالی نیاز دارند. سوال عمده این است که مصارف مالی داعش از کدام منابع تمویل می‌گردد؟ خالد مفتون در مورد گزارش تهیه کرده که توجهتان را به آن جلب می‌کنیم.
با وجود شایعات در مورد تمویل مالی گروه دولت اسلامی یا داعش از سوی شماره از کشورهای خلیج به شمول عربستان سعودی، قطر و کویت، شماره از تحلیلگران سیاسی و مرکز پژوهشی به این باورند که وجوه مالی این گروه از سایر منابع تمویل می‌گردد. مایکل سمپل استاد در پانتون کوین لندن به این باور است که داعش 5 منبع عمده مالی دارد.
منبع اول فروختی تیل از مناطق زیر تسلط داعش، دیگر قاچاق به طور مثال آثار انتیک، همچنان در همه جای ها که زیر تسلط داعش است اونها مالی دارند. همچنان در میلیون ها دلار از اکتتاف نکه جمع کردن او در آخر اشخاصی خوشبینشان در خصوص در کشور خلیج اونا کمک میگرن.
اما آقای سمپل میگوید که بیشترین عاید داعش را فروش تیل در بازار سیاه با قیمت ارزان است که روزانه 2 میلیون دلار از این بابت به دست میورد. محسن میلانی استاد روابط بین‌المللی در پوانتون فلوریدای جنوبی نیز میگوید که دزدی بانک‌ها توسط داعش در مناطق از عراق، فروش آثار انتیک و مهمتر از همه فروش تیل به صورت قاچاق از جمله منابع عمده تمویل مالی داعش است.
50 میلیون دلار در ماه که اینها نفت رو میتونن بپوشن از راه‌های مختلف غیرقانونی و این پول رو به دست بیارن.
آقای میلانی همچنین افزود که در پهلوی منابع نفتی میلیون ها نفر در ساحات تحت کنترل داعش زندگی می کنند و با در نظر داشت تصوری که داعش در مناطق خلق کرده، مردم ناچارن برای این گروه مالیه پرداخت کنند. علی نوری‌زاده رئیس مرکز پژوهشی ایران و عرب مستقر در لندن با تایید گفته های آقای سمپل و آقای میلانی میگوید که یکی از منابع مالی داعش باجگیری از مال تجارتی از مناطق تحت تسلط داعش است.
الان کامیون هایی که از عراق عازم سوریه یا اردن هستن، بسیاریشون مجبورن در هر بار که سفر میکنن چند هزار دلار به داعش باج بدن تا اجازه عبور و یا ورود پیدا بکنن.
جلیل روشندل استاد در پانتون کرولینای شرقی با تایید سایر منابع تمویل مالی داعش میگوید که این گروه از طریق اختطاف شهروندان خارجی نیست عواید سرشار به دست می آورد.
گروگان های خارجی می گیرند و بسیاری از اینا در مطبوعات منتشر نمیشه، با دولت های اون گروگان ها وارد تماس پنهانی میشن و با به صورت تحویل گروگان ها میلیون ها دلار پول میگیرن از دولت ها به دولت ها بدون سر صدا برای جان شهروندانشون، این پول رو میدن و اونا رو آزاد میکنن.
در بیش از یک سال گذشته ائتلاف برهبری امریکا مواضع داعش را در عراق و سوریه مورد حملات هوایی قرار داده است. در ماه‌های اخیر روسیه نیز حملات هوایی بر ضد این گروه را در سوریه آغاز کرد. اما به باور تحلیلگران جامعه بین‌المللی اقدامات لازم را برای خشک‌کنیدن منابع مالی داعش روی دست نگرفته است. جلوگیری از تمویل مالی داعش تا چه حد ممکن است؟ آقای نوری‌زاده به این باور است که بخشای از تمویل مالی داعش ممکن است قطع و یا حداقل کاهش یابد، زیرا سیستم بانکی جهانی حتی سیستم حواله قابل کنترل می باشد. اما آقای میلانی به این باور است که چنین کار ساده نیست، زیرا داعش یک سازمانی است که نمی توان مثل یک دولت بالای آن تعزیرات وضع کرد. مایکل سمپل استاد در پانتون کوین لندن نیز به این باور است که منابع مالی داعش می تواند کاهش یابد، ولی تقرب به صفر نخواهد کرد، زیرا میلیون ها دلار از طریق جمع‌آوری مالیات در ساحات تحت کنترل آن گروه به دست داعش می افتد. اما اگر منابع مالی داعش از بین نرود و یا کاهش نیابد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آقای نوری‌زاده می گوید ارگاه جلو تمویل مالی داعش گرفته نشود، مشکلی که جهان از بابت این گروه مواجه است ده ها برابر بیشتر خواهد شد.
این منابع اگر کور نشه، داعش خطری که امروز برای جهان داره ده ها برابر بزرگتر خواهد شد، چون با هر حرکت داعش یه عده افراد جدیدن بهش میپیوندن. بنابراین باید جلوی اولا رشد مالی داعش رو گرفت و جلوی انضمام افراد جدید به داعش.
تحلیلگران به صورت عموم به این باورند که جامعه بین‌المللی در پهلوی عملیات نظامی بر ضد گروه داعش تلاش کند تا منابع مالی این گروه را از بین ببرد. اما آنان تاکید می‌کنند که مبارزه بر ضد داعش و شکست قطعی آن گروه مستلزم اقدامات همه‌جانبه به شمول تدابیر افراد زدایی است که بدون شک زمانگیر خواهد بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا هستید که از واشنگتن نشر می شود. شنوندگان عزیز، تولدات پیش از وقت در حال حاضر علت اصلی مرگ و میر کودکان در سراسر جهان می باشد. اما تحقیقات جدید در مورد تولدات پیش از وقت ممکن به زودی منجر به جلوگیری از این علت مرگ و میر کودکان شود. کارول پیرسون، خبرنگار صدای امریکا، در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را با هم می‌شنویم. دکتر ادوارد مک‌کیب، رئیس سازمان غیرانتفاعی مارچ آف دایمز، میگوید که شمار بیشتر نوزادان و کودکان خردسال نسبت به هر علت دیگر در اثر تولد پیش از وقت جانهایشان را از دست می‌دهند. او گفت ما شاهد شیوع امراض ساری بودیم، چون اسهالات و یا سوء تغذیه. میزان شیوع این امراض اکنون پایین آمده است و در مبارزه علیه این امراض دستاوردهای خوبی داشتیم. اما میزان تولدات پیش از وقت در بسیاری کشورها نه تنها پایین نیامده، بلکه افزایش نیز یافته است. سالانه در سراسر جهان حدود 15 میلیون کودک پیش از وقت تولد می شود. از آن جمله 1 میلیون آنان جانهای خود را از دست می دهند. اما شمار باقی مانده به معلولیت های دائمی چون کوری، اختلالات دماغی، عقب ماندگی های ذهنی و سایر بیماری ها دچار می شوند. 60% تولدات پیش از وقت در افریقا و جنوب آسیا واقع می شود. این در حال است که میزان تولدات پیش از وقت در ایالات متحده تا 11.5% کاهش یافته است. اما این رقم هنوز هم بلندترین میزان تولدات پیش از وقت در یک کشور صنعتی می باشد. سازمان غیر انتفاعی مارچ آف دایمز که برای بهبود وضعیت صحی مادر و کودک کار می کند، اخیراً با تمویل پروژه های پژوهشی و ایجاد مراکز می خواهد راه های جلوگیری از تولدات پیش از وقت کودکان را جستجو کند. دکتر مکیب می گوید که دانشمندان در پوهنتون استنفورد تفاوت در باکتریاهای محبل زنان را دریافتند که می تواند در جلوگیری از تولدات پیش از وقت کودکان مومد واقع شود.
او
گفت در پوهنتون استنفورد دانشمندان دریافتند زنانی که در نزد آنان ولادت‌های پیش از وقت دیده شده است نسبت به زنانی که ولادت به وقت را تجربه کرده بودند باکتریای محبلشان متفاوت بود. نتایج یک پژوهش دیگر نشان داده است که اگر بین هر حمل حداقل 1.5 سال فاصله باشد زنان میتوانند کودکان صحتمند داشته باشند. ریجینا بنجامین یک مقام ارشد پیشین وزارت صحت ایالات متحده میگوید فاصله بین حمل یک موضوع بسیار مهم است. او گفت بدن یک زن به حدود 18 ماه نیاز دارد تا برای حمل دیگر آماده گردد. فاصله کمتر از 18 ماه بین هر حمل و همچنین سیگرت کشیدن خطر تولد پیش از وقت کودک را نزد زنان افزایش می دهد. مراقبت های خوب قبل از ولادت، تغذیه مناسب و ورزش سبب کاهش خطر ولادت های پیش از وقت می گردد. با وجود این همه دلیل نصف از تولدات پیش از وقت تا هنوز نامعلوم باقی مانده است. ریجینا بنجامین می گوید که روی همین دلیل با پژوهش و تحقیق بیشتر برای پیدا کردن علل تولدات پیش از وقت نیاز جدی محسوس می گردد. او گفت جلوگیری از میلیون ها تولد پیش از وقت و نجات جان هزاران نوزاد یک گام بسیار بزرگ برای بشریت خواهد بود. هدف نهایی به دنیا آوردن کودکان سالم و صحتمند است که به مراقبت کمتر طبی نیاز داشته باشند و بالاخره به شهروندان مفید به جامعه مبدل گردند.
صدای آمریکا آشنای شما.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
پیام رادیو آزادی بود که روی همین موج نشرات دارد. اما شما اکنون شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا هستید. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از جوانان در کشورهای جنوب شرق آسیا خواست تا افرادگرایی خشونت‌آمیز را رد کرده و تحمل را پیشه کنند. رئیس جمهوری ایالات متحده در اجلاس کشورهای جنوب شرق آسیا همچنان گفت جوانان می توانند با مقابله در برابر افرادگرایی خشونت‌آمیز به یک الگو مبادل شوند. شرح بیشترین گزارش را از رویا زمانی می شنویم.
رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه برای اشتراک در نشست سران 10 کشور جنوب شرق آسیا به کوالالامپور رسید تا با سایر رهبران جهان در مورد موضوعات حاد کنونی مذاکره کند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده یک روز پیش از آغاز نشست رسمی از رهبران جوان منطقه میزبانی کرد و با آنان گفت که آینده در دست آنها می باشد.
شمار زیادی از ماها در مورد حملات ناگوار در پاریس می اندیشیم و از زمانی که در مورد دیدگاه وحشتناک آنان فکر می کنیم که آن حمله را راه اندازی کردند و تفاوت بین آنان و جوانانی که امروز اینجا آمدند را می بینیم. جوانانی که چیزهای می سازند و همدیگر را یاری می رسانند و اشتغال و فرصت را برای خود و دیگران ایجاد می کنند.
این مقام ارشد آمریکایی همچنان افزود که جوانان کشورهای جنوب شرق آسیا باید مذاکرات بین ادیان را ایجاد کنند تا تحمل پذیری را ترویج نموده باشند.
And when you think about the incredible potential of ASEAN as a place of religious diversity and ethnic diversity, you can set an example.
زمانی که در مورد توانایی کشورهای جنوب شرق آسیا می اندیشیم، من حیث یک مکان ادیان مختلف با اقوام مختلف می تواند یک الگو را ایجاد کند. این الگو نه تنها برای ایستادن در مقابل خشونت افرادگرایی، بلکه برای ایجاد یک دیالوگ میان دینی، ترویج تحمل و پیوند دادن فرهنگ و سننتان با جهان مدرن می تواند قائم شود.
رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که برای ایالات متحده مشارکت با جنوب شرق آسیا با اهمیت است. جنوب شرق آسیا منزل برخ از اقتصادهای سریع رشد جهان است که این خود بخش از تمرکز پالیسی خارجی او محسوس می گردد. رئیس جمهوری ایالات متحده سپس روی بعضی از موضوعات به سوالات جوانان پاسخ ارائه کرد. آقای اوباما گفت که ایالات متحده در بخش دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در منطقه کار می کند. او به انتخابات هفته گذشته میانمار به گونه یک مثال اشاره کرد. او انتخابات میانمار را یک گام مهم در راستای انتقال قدرت به یک میانمار بیشتر آرام، شگوفا و دموکراتیک خواند. توقع می رود که نشست سران کشورهای جنوب شرق آسیا بر موضوعات اقتصادی، دهشت افغانی و منازعات ارضی تمرکز داشته باشد. پس از گزارشات تهدید دهشت افغانی توسط گروه دولت اسلامی، تدابیر امنیتی در کوالالامپور افزایش یافته است.
و اکنون توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 3، آسمان قسمان ابرآلود. هرات بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 3، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 11، آسمان قسمان ابرآلود. قندهار بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 8، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 6، آسمان قسمان ابرآلود. فرا بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 7، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 6، آسمان قسمان ابرآلود. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 5، آسمان قسمان ابرآلود. خوست بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 7، آسمان قسمان ابرآلود. و در قندوز بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 5 و آسمان قسمان ابرآلود پیشگویی شده است.
توجه کنید به خلاصه خبرها. بلژیم هشدار علیه تهدیدات دهشت افغانی در شهر بروکسل را به بلندترین سطح آن اعلام کرد. حکومت بلژیم تهدید علیه آن شهر را جدی و قریب الوقوع خوانده است. این اقدام یک هفته پس از حملات مرگبار پاریس اتخاذ می گردد. شورای امنیت ملل متحد شام جمعه به وقت نیویورک قطعنامه‌ای را به اتفاق آرا تصویب کرد که در آن از کشورهای جهان خواسته شده اقدامات خود را برای جلوگیری از حملات آینده دهشت افغانان گروه دولت اسلامی و سایر گروه‌های افراطی افزایش داده و هماهنگ سازند. این قطعنامه پیشنهادی فرانسه از آن می‌دارد که گروه دولت اسلامی تهدید بی سابقه و جهانی را علیه صلح و امنیت بین‌المللی ایجاد کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید در میان 19 تن از کشته شدگان حمله روز جمعه بر هتل رادیسون در مالی یک امریکایی نیز شامل می باشد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت که این اعمال دهشت افغانان تنها اراده ما را در مبارزه دهشت افغانی با گروه ها تقویت می بخشد. با گفته پلیس مالی هر دو حمله کننده کشته شدند. اردوی ایالات متحده میگوید در حمله هوایی ماه مارچ بر یک پوسته گروه دولت اسلامی در عراق احتمالاً 4 غیر نظامی کشته شده که شاید یکی آن طفل باشد. وزیر دفاع روسیه روز جمعه به ولادیمیر پوتین گزارش داده است که تیاره‌های روسی در این هفته 15 پالایشگاه نفت و بیش از 500 تانکر تیل را در سوریه هدف قرار داده است. هدف این حملات کاهش و ضربه زدن به منابع عایداتی گروه دولت اسلامی عنوان شده است. حکومت باراک اوباما روز جمعه به اصرار محکمه امریکا استیناف طلب شد تا فرمان اجرایی رئیس جمهور را که مانع اخراج نزدیک به 5 میلیون مهاجر غیر قانونی از این کشور می شود تایید کند. 26 ایالت که اکثرشان جمهوری خواهند خواهان لغو فرمان اجرایی رئیس جمهور شدند و تاکنون 2 محکمه فدرال به نفع آنان رأی داده است. تا هنوز روشن نیست که اصرار محکمه امریکا چه زمان کار دوسیه را روی دست می گیرد. پایان اخبار. خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. برنامه های رادیو آزادی که روی همین موج از 7 صبح تا 7 شام نشرات داره و تا 35 ثانیه دیگه آغاز میشه فراموش نکنید. تلویزیون آشنا ساعت 6 شام نشرات خود آغاز میکنه با تازه ترین خبرها و گزارش ها از نقاط مختلف جهان و ما هم یک بار دیگر ساعت 7 شام در خدمت شما قرار میگیریم. روز خوش داشته باشین. خدا و خنده با شما باد.